ساعت 17:05 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. 365 نفر از زائران ایرانی مفقود هستند. 70مین مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه آغاز به کار می‌کند. و یوکیا آمانو میگوید نمونه برداری از پارچین دقیق بود. سرپرست حجاج ایرانی میگوید 365 زائر ایرانی پس از وقوع حادثه مرگبار منا تا کنون به کاروانهایشان مراجعه نکردند و مفقود هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی قاضی عسکر با اعلام این آمار گفته است احتمال میرود این افراد برای بیتوته به مسجد الحرام رفته یا در حال تکمیل اعمال حج خود باشند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور حج با بیان اینکه برخی مجروحان حادثه روز پنجشنبه به بیمارستانهایی در جده و ریاض منتقل شدند، ابراز امیدواری کرده است که با شناسایی زائران ایرانی در بیمارستان‌ها شمار افراد مفقود کمتر شود. سرپرست حجاج ایرانی شمار قطعی زائران ایرانی کشته شده را 131 نفر اعلام کرد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید برخلاف آنچه عربستان سعودی اعلام کرده، شمار جانباختگان حادثه روز پنجشنبه در عربستان سعودی به مرز 1500 نفر رسیده است. مقامات عربستان سعودی آخرین آمار از قربانیان مراسم رمی جمرات در منا را 717 نفر اعلام کردند. آقای اوحدی روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع موثق که به نامشان اشاره نکرده، همچنین پیش بینی کرد که شمار قربانیان این حادثه به مرز 2000 نفر افزایش یابد. خطیب نماز جمعه تهران خواستار واگذاری مدیریت امور برگزاری حج به سازمان کنفرانس اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد امامی کاشانی گفته است کشورهای اسلامی باید تکلیف حج را مشخص کنند، چرا که به گفته او حج تنها مربوط به عربستان نیست بلکه به تمام کشورهای اسلامی مربوط می شود. آقای امامی کاشانی پیشنهاد داده است مدیریت حج به دست سازمان کنفرانس اسلامی بیفتد تا به گفته او کشورهای اسلامی در این زمینه صاحب نظر باشند و مورد مشورت قرار گیرند. او همچنین از لزوم پاسخگویی دولت عربستان درباره حادثه روز پنجشنبه صحبت کرده و گفته است اینکه بگویند حجاج خودشان بی‌نظمی کردند و هوا گرم بود را دنیا نمی‌پذیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به معاون اولش دستور داده تا ستاد ویژه‌ای برای پیگیری حادثه مرگبار منا در عربستان سعودی تشکیل شود. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای روحانی از نیویورک در آمریکا به اسحاق جهانگیری دستور داده است تا در این ستاد اقداماتی مانند اعزام نیروهای امداد، ارسال هواپیما به عربستان برای انتقال درگذشتگان و مجروحان و رسیدگی به امور حجاج پیگیری شود. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران هم از تشکیل جلسه این شورا برای بررسی حادثه مرگبار منا خبر داده است. 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صبح جمعه به وقت آمریکا با حضور شمار زیادی از رهبران کشورهای مختلف جهان آغاز به کار می‌کند. انتظار می‌رود مقابله با فقر و تغییرات آب و هوایی، بهبود سلامت و آموزش و تلاش برای دستیابی به صلح در منازعه‌های مختلف جهانی از مهمترین موضوعاتی باشد که در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می‌شود. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید اطمینان دارد که روند نمونه برداری از مجتمع صنعتی پارچین بدون اشکال انجام شده است. آقای آمانو در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس با رد انتقادهای مطرح شده درباره چگونگی نمونه برداری از پارچین گفته است این کار با نظارت دقیق آژانس انجام شده و او نسبت به درستی آن اطمینان دارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره به وجود سیستم های تصویربرداری ویدیویی، عکس برداری و حتیابی ماهواره‌ای اشاره کرده است و گفته است با این همه به این سوال که آیا در زمان نمونه برداری بازرسان آژانس در محل حضور داشتند یا نه پاسخ نمی‌دهد. آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته تاکید کرد که نمونه برداری از مجتمع صنعتی پارچین توسط متخصصان ایرانی انجام شده و آخرین خبر این که دو گروه یزیدی با تسلیم شکایتی به دیوان بین المللی کیفری در لاهه هلند خواستار بررسی پرونده گروه حکومت اسلامی به اتهام نسل‌کشی و بردهداری جنسی شدند. این شکایت شامل شرحی از اعدام بیش از 700 مرد یزیدی، قتل بیماران و افراد مسن، تجاوز و به بردگی بردن هزاران زن و ربودن کودکان آنها و وادار کردنشان به تغییر دین به اسلام بوده است.
سلام. من کامز حسینی هستم و برنامه این هفته رو با گزیده ای از بیانات آیت الله موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران آغاز خواهند کرد.
شش قدرت جهان ناچار شدند به پیروزی ایران اعتراف کنند. گردش چند هزار سانتریفیوژ را تحمل کنند.
اینها مجرمند و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوق‌دان هستم. من جان ناقابل دارم، جسم ناقصی دارم.
من شما از شد که استاد ما جناب اخوان میفرمایند شب خلوت است و هیچ صدایی نمیرسد. او در خیال خود را بیتاب بیقرار بیند که مشت کوبد پرکوب بر دری، با لابه و خروش، اما دری چو نیست خورد مشت بر سری. راه هم دهید آی، پناه هم دهید آی، میترسد این غریب پناهنده. ای قوم پشت در مگذاریدش، ای قوم از برای خدا گریه میکند. نجوا کنان به زمزمه سرگرم، مردیست دل شکسته و تنها. امشب سرود و سر دگر دارد، امشب هوای کوچ به سر دارد. اما کسی ز دوست نشانش نمیدهد، غمگین نشسته گریه امانش نمیدهد. راه هم دهید آی، پناه هم دهید آی، هو هوی های های هوی های هوی هوی هره هم دهید آی. در هفته گذشته هزاران نفر پناهجوی سوری پشت مرزهای کشورهای اروپایی آواره سرگردان ماندند، گروهی جان خودشون رو از دست دادند و بدینسان بحران ملی ما ایرانی ها رقم خورد.
بحران ملی هفته.
خانم آقایون، حتما شما اخبار مربوط به پناهجوهای سوری رو که به خاطر جنگ و بدبختی تو کشورشون مجبور شدن آوارشن دیدید. عکس اون پسر بچه‌ای که بی جان کنار ساحل از آب گرفته شد هفته پیش شبکه‌های اجتماعی رو تکون داد، دنیا رو تکون داد. وجدان آنگلا مرکل آلمانی وجدان اونو به درد آورد، در کشورش رو وا کرد به روی گروهی از پناهنده. ولی این چجوری بحران ملی ما ایرانی هاست این قضیه؟ اینجوری که آقای بشار اسد در همین هفته گذشته با شبکه راشا تودی مصاحبه کرد و در مورد رابطه عاشقانه‌اش با ایران گفت که ایران از لحاظ اقتصادی سیاسی نظامی به سوریه کمک میکنه و اصلا ایران رفیق 30 ساله ما، 40 ساله ما، اعتماد داریم ما به هم، نمیدونم خانه زادیم، رفیقیم، یه کاسه غذا میخوریم، دوتای ما هم میریم دستشویی، از این حرفا. اولا اینکه من نفهم چجوریه که این آقای بشار اسد میتونه بشینه توی کشورش، توی کشوری که رئیس جمهورشه سوریه، بشینه اونجا تلویزیونش روشن کنه و مردم کشور خودش رو از تلویزیون ببینه که مثلا از فیلم بردار تلویزیون مجارستان لگد میخورن یا اجسادشون تو ساحل پیدا میشه. من نمیدونم این چه آدمه با خاصیتیه که میتونه بشه رهبر با خاصیت کشورش، که میتونه بشه اونجا و مردم کشورش چجوری ببینه که چجوری باشون رفتار غیر انسانی میشه. رفیق سمی آقایان در رأس حکومت ایران ملت یه همچین آدمیه آیا بشار اسد. ولی هنوز این که بشار اسد خب آدم بیرگ و رهبر بی خاصیتی برای کشورش بوده ربطی به ما ایرانی ها پیدا نمیکنه. اینجاش به ما ربط پیدا میکنه که همونطور که ایشان میفرمایند حکومت ایران نه تنها رفیق جونجونیش هستن، بلکه دارن اونجا پول خرج میکنن. فرمودن اقتصادی، فلان، سیاسی، نظامی، دارن پول خرج میکنن. این دیگه چیز عجیب غریبی نیست، رازی نیست که من میخوام برملا کنم. اینکه ایران داره تو سوریه پول خرج میکنه. و من دفعه اولی هم نیست که من دارم از حمایت‌های منطقه‌ای ایران که هیچ خاصیتی دردی از مردم ایران دوا نمی‌کنه ازش شاکیم، دارم اینجا قرولند می‌کنم. دفعه اول نیست، ولی این دفعه با دیدن تصاویر این پناهنده‌ها شکایتم چند برابر شده. ضمن اینکه ایران که این همه دوست و رفیق سوری هاست، چرا ایران دراشو به روی پناهنده‌ها وا نکرده؟ میدونین چرا؟ چون آبروریزی میشد اگه وا میکرد. اگه دراشو وا میکرد هیچ کدوم از اون پناهنده‌های سوری به سمت ایران اصلا نمی اومدند. کی میامد از اون به سمت شرق؟ یعنی ملتی که از دست داعش و بشار اسد فرار کرده بلا میشه از اون بر اگه در ایران براش باز بود میگه ای بریم ایران زندگی کنیم، بهشتی، بریم ایران پناهنده شیم. واقعا میدونید چرا سمت ایران نمی اومدن؟ واقعا میدونید چرا؟ اولا که چند تا از این پناهنده ها، من آمار دقیق ندارم، ولی این پناهنده ها همشون سوری نیستن، توشون افغان هست و توشون ایرانی هم هست، این پناهنده هایی که میبینید تو اخبار. ولی اگه درهای ایران هم به روشون باز بود، پناهنده های سوری، اینها تمایلی به پناهنده شدن به ایران نداشتن. ملت میدونین چرا؟ نمیدونین چرا؟ میدونین دیگه بابا. نمیدونین واقعا؟ ای بابا مگه میشه ندونین؟ همه میدونیم دیگه چرا؟ نمیدونین؟ تو نمیدونین؟ همه میدونیم دیگه، میدونیم دیگه. من نگم بهتره. همه چی رو که نمواد.
من میگم.
یه داستان این هفته در مورد تلگرام، اپلیکیشن تلگرام پیش اومد که شما رو تلفنتون دارین، منم دارم. ظاهرا 13 میلیون ایرانی این اپلیکیشن رو دارند روی تلفن‌هاشون. آقای محمد حسین انتظاری گفت همین هفته گذشته، ایشون دبیر شورای عالی فضای مجازی هستن، ایشون گفت که 13 میلیون ایرانی کاربر اپلیکیشن پیام رسان تلگرام هستن و میزبانی 30% اطلاعات این کاربران در داخل کشور و 70% باقی در خارج از کشور انجام می شود. این حرف این آقا رو، آقای مم حسین انتظاری رو، ملت توییت کردن و به ناگهان تلگرام رئیسش جواب داد. یکی از این توییت ها رو من ریپلای کرد، جواب داد که آه این 100% یعنی چجوری بگی؟ چجوری ترجمه؟ مزخرفه. مزخرف اوکی دیگه، مزخرفه. بله، ایشون گفت که آقا این 100% بی اساسه حرفای این آقای انتظاری که 30% اطلاعات کاربران رو در داخل کشور میزبانی میشه. ایشون گفتن این بی اساسه حرفای ایشون و اطلاعات کاربران ایرانی روی سرورهایی در شهر آمستردام در کشور هلند میزبانی شده و خواهد شد. حساب توییتری تلگرام توی این پاسخ اعلام کرد که آقا هیچ سروری در ایران نداره و هیچ برنامه‌ای هم برای داشتن سرور در داخل ایران ندارند. اینم از آبروریزی آقایان در این هفته که دروغ میگن در سطح بین‌المللی، فکر میکنن که بعد سرشون مثل کپک میکنن اون زیر، فکر میکنن که هیچ دیگه نمیشنه و نمیبینه. گذشت، الان دیگه توییتر هست، فیسبوک هست، داستان هست، یه چیزی میگی سری همه میفهمن. حالا این 30% 70% از کجا آورده بود من نمیدونم، ولی اینو میدونم که همه شما تلگرام دارید و خود آقایان هم تلگرام دارند، کار ملت رو داره راه میندازه و امیدوارم که مشکلی براش پیش نیاد. اینجوری که آیه رئیس گفتند، رئیس آیه تلگرام گفتند، هنوز امن، جای نگرانی نیست. البته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مسئولین شرکت تلگرام و اصلا تمام شرکت‌های کامپیوتری که بعد از برداشتن تحریم ها تیز کردن اینجوری برن ایران، ازشون خواسته که کاربران رو مطمئن کنن که اطلاعات اونا در اختیار نهادهای امنیتی و انتظامی قرار نخواهد گرفت. اینم از این مهم بود، این قسمت از برنامه رو بهش اختصاص دادیم. برو کرم، برو 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 جانی، برو برو